بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فلو حصل منها ای من الالت المقتص بها فی الطرفه جنایتون به سمه زمن المقتص. بحث ما در مطلب چهارم یعنی مسئله اختبار آلت قصاص بود. خب در مورد اختبار آلت قصاص این بحث مطرح شد که یکی از وظایف حاکم این است که باید اون ابزار و آلت قصاص رو مورد بررسی قرار بده، مورد تفتیش قرار بده، تا در نتیجه این باعث نشه که یه موقع زیاده روی بشه و حقی ضایع بشه یا نه کوتاهی بشه. مثلا کسی که از چاله‌ای که برای رجم برای سنگسار میکنن بیرون بیاد فرار کنه، قبلا داشتیم، شما حق نداری دنبالش کنی بگیریشه. از اون بنده خدایی که طرفو دنبال کرد بعد با استخوان شتر زده بود تو سرش، پیغمبر گفت برای چی زدی؟ دیش بر شما چیه؟ واجبه. و اگر شما میدونستید و آمدانه این کارو میکردید، قصاصش هم چی بود؟ واجب بود. لذا حاکم شهر وظیفش اینه که بیاد بررسی کنه ببینه که این چاله که کندن، خاکی که کنار این بنده خدا ریختن، خاک محکمی هست یا خاک محکمی نیست. چاله میکنن طرف تا اینجا میزنن تو چاله، اما یه خاک نرم کنارش میریزن، طرف راحت میتونه چاله چیکار کنه؟ در بیاد فرار کنه. و یه مقدار سفت بشه، نه باز اینقدر سفت بشه که دل و روده طرف چی بشه، همونجا به هم بریزه و بمیره تو چاله. نه، باید بر اثر رجم و سنگسار بمیره. لذا اختبار لازم هست. گفتیم باید چند تا نکته بگیم. نکته اولی که دیروز گفتیم در مورد این بود که این عبارت هم ارشادیه، همونجا که صاحب جواهر هم عطف آورد گفت ان یعتبره، یعنی ین بقی ان یحذره ین بقی ان یعتبره. خب در اینجا یه سوالی که پیش میاد، با این وجود چرا صاحب جواهر در ادامه بحث میگه این واجب نیست، اگرچه از بعضی از عبارات برمیاد که واجبه؟ ولا ریب فی عدم وجوب الاعتبار للاصل و غیره غیر اصل. نعم قد یظهر من المصنف و غیره ممن عبر که عبارتهی، کسانی تعبیر کرده مثل این عبارت رو، عدم و جواز الاستیفا بالآلت المسمومته. دیروز که داشتیم از در میرفتیم بیرون، آقای لیاقت‌پور گفت که گفت این عبارتشون که جایز نیست احساس به آلت مسمومه، اینا ظهور در این دارن که این حرامه دیگه، و لذا برای اینکه به آلت مسمومه نشه لا واجبه بر ما که چیکار کنیم؟ تفتیش کنیم. بودم آره، حالا بحثش میکنیم چجوری جمع کنیم این دوتا مطلب. یعنی از یه طرف عبارت ان یعتبره عطف میشه به عبارت بالا یعنی ین بقی، از یه طرف این واجبه و باید حاکم شهر این کارو انجام بده. خود صاحب جوارم که میگه لا ریب فی عدم وجوب الاعتبار، اعتبار یعنی اختبار واجب نیست و شکی هم در این زمینه وجود ندارد. متوجه سوال میشید؟ خب وقتی من اجازه ندارم برای اینکه به قول معروف که با آلت مسمومه قصاص نشه، به تعبیر دیگه باید با ابزاری قصاص بشه که شرع مورد تایید بود اختبار کنم دیگه. خب نه دیگه، میبینیم وظیفه من اینه که با آلت و ابزاری که مسموم نیست قصاص کنم، مسموم باشه جایز نیست. خب از کجا بدون؟ بعد دیروز هم گفتیم این بحث فقط برای شمشیر که نیسته، برای مطلق ابزار قصاص است. درسته؟ نه بحث کردن خودشون. خب نه اصلا تو عبارت های اینا این قسمت رو بحث کردن، بیان فقها هم بیان ینبغی و یستحبه و حسن و اینا هست. میگم این حسن و اینا با ادامه بحث چجوری جو در میاد. بحث وجوب مطرح میکنه که واجب نیست، خب بله با بالا مشکلی نداره، این گفته ینبغی پایین تر. خب ایشون که این کار رو کرد مشکل نداره، درسته؟ بعد میگه نعم قد یظهرو. ببین جمعش همین که لیاقتپور میگه است. ببینید یعنی ما میخواییم ادامه نکته اول رو اضافه کنیم به این صورتی. البته صاحب جواهر در ادامه میفرماین از عبارات بعضی از فقها استفاده چی میشه؟ وجوب میشود. اما خود ایشون دلیلی برای وجوب ندارد و نهایتاً اختبار مربوط به جایی میشود که تهمتی در مظانی وجود داشته باشد و الا اختبار به حسب اصل اولیه واجب و لازم نیست. متوجه جنبندی بنویسید ادامه اون نقطه یا میخواد جداش کنی مثلا خلن. مثل دیروز گفته فایده اول، شما گفتی چند نکته، خوب شده و جزوه نگاه کردم، گفتی چند نکته، یک شماره زده بودید، درسته؟ فایده ثانی مثل بیان شد که بیان شد حکم مذکور حکمی ارشادی بوده و برخواسته از سیره عقلا می باشد. لذا در ما نحن فی بحثی از وجوب و لزوم شرعی این عمل یا استحباب آن مطرح نمی باشد، ولی با این وجود صاحب جواهر در ادامه می فرماید لا ریب فی عدم وجوب الاعتبار للاصل و غیره. و سپس در ادامه می فرماید نعم قد یظهر من المصنف و غیره ممن عبر عبارته، یعنی مثل عبارت مصنف را ویلگول بذارید، عدم جواز الاستیفاء بالآلت المسمومت و بهی سرها فی القواعد و المسالک و محکی المبسوطه. و شارح در مسالک جلد 15 صفحه 234 فرموده است لا یجوز الاستیفا بالآلت المسمومته. نقطه سرخه. خلاصه اون که صاحب جواهر، آدرس جواهر گفتم دیگه نه، جلد 42 صفحه 294 هم آدرس دیروز که گفته بودم. خلاصه اون که صاحب جواهر میفرمایند هیچ وجهی برای اثبات وجوب نسبت به حکم مذکور وجود ندارد، بلکه قواعد و اصول مانند اصل براءت بلکل نافی وجوب می باشند یا دلالت بر عدم وجوب دارم، ولی چون مدلولشان نیست خود این نگفتم، نافی وجوب می باشند ولو اینکه از عبارات بعضی از فقها مانند مرحوم شهید ثانی در مسالک که می‌فرمایند لا یجوز الاستیفاء بالآلت المسمومته و تعلیل مانند شهید اول در ما نحنفی که می‌فرمایند حذرن من السمه، این گونه فهمیده می شود که اختبار آلت قصاص واجب و لازم است. لذا در مانحنفی این سوال مطرح می گردد که ارشادی بودن حکم مذکور با اثبات وجوب آن چگونه سازگاری دارد. تا شدید؟ علامت سوال بده سر خط. در پاسخ گفته می شود اولا این بحث رو ما در رسائل مفصل بحث کردیم، توضیح بدم بعد بگم بنویسم. ارشادی بودن به معنای حسن نیست، به معنای استحباب نیست. احکام ارشادی تابع چی هستن؟ مرشدون الیه. اگر مرشدون الیهشون واجب باشه، لازم باشه، این ارشاد میکند به همون لزوم. اگر مرشدون الیهش لازم نباشه، غیر لازم باشه، این ارشاد میکند به همون امر غیر لازم. پس ارشادی بودن مساوی با ینبغی و یحسنو نیست. اولا ارشادی بودن مساوی با حسن بلگون استحباب و غیر لزوم نمی باشد، بلکه احکام ارشادی به لحاظ لزوم و عدم لزوم تابع مرشدون الیه می باشند. لذا اگر متعلق حکم ارشادی امری لازم باشد، بلکل حکم ارشادی نیز از نوع وجوب و لزوم خواهد بود، و اگر متعلق آن امری غیر لازم و مستحب باشد، بیرگول، حکم ارشادی نیز به تبع آن غیر لازم خواهد بود. اینو متوجه شده دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول همونطور که شامل واجبات میشه شامل مستحبات هم میشه. اطاعت در واجب لازمه، اطاعت در مستحب لازم نیست. لذا اطیع الله حکم ارشادیه، اما وجوب و لزومش تابع چی هسته؟ تابع مرشدون الهی هست. لذا با اولا یعنی سوال مذکور اصلا محقق نمیشه. و ثانیا شاید مراد صاحب جواهر و مانند ایشان این است که اختبار آلت قصاص فی نفسهی وجوب و لزوم ندارد، ولیکن شاید از آن جهت که نباید آلت قصاص مسموم باشد اختبار به صورت عرضی واجب گردد. مثلا اگر در یک موردی آلت قصاص در موضع تهمت باشد بر حاکم شرع لازم است آلت قصاص را مورد اختبار و آزمایش قرار دهد. خب این فائده دوم. اما فائده سوم که تو متن کتاب اومده ولی چون خوب بحث نکرده میخوایم کامل بحثش کنیم. در متن کتاب چی گفته؟ گفته لو حصل منها، درسته؟ اگر حاصل بشود از اون آلت قصاص جنایتون به سم، عرضم به حضور شما عبارتش با من باشید، این فایده ثالث مهمه، یعنی یه بحث فقهی مستقل، اما چون ایشون بحث نکرد من حالا یه فایده میخوام بحثش کنم. عبارت شهید اول رو بخونید شما چی میفهمید ازش؟ لو حصل منها، درسته؟ جنایتون به سمه زمن المقتصو. آیا عبارت ایشون در مورد جنایت قصاص در عضو ها عبارتشون مطلقه دیگه، کلیه. خب اگر من به واسطه یک شمشیری که مسمومه گردن طرف رو زدم قصاص نفس اجرا کردم، به محض اینکه من این کار کردم این سم یه سمی بوده، تمام بدن این حالت مشبک پیدا کرد، همه گوشتش شبکه ایشون همه ریخته تنش و یه چهره کریهی پیدا کرد، خب اینو چیکار کنیم؟ ضامن نیستیم؟ طبعه شهید اول رو میگم زمن در مقتصدی چیزی نگفته که ما باشیم و عبارت شهید اول تو بحث هست یا جلالی؟ شهید اول میگه لو حصل منها ای من الالت، آلت قصاص، جنایتون به سمه، نه جنایتون به آلت فقط. چون یکی از مباحث اینه که اگر انسان بر اثر قصاص بدون اینکه تعدی کرده باشه جنایتی بر دیگری عارض بشه، ضامن نیست. قبلا داشتیم، بعدا هم داریم. من عرضم به حضور شما، رفتم شمشیر بزنم گردن طرف و یه مرتبه شمشیر دو دستم لیس خورد، کوتاهی هم نکردم، اومد از کتفش رو، یعنی زد از این قسمت، ضامن نیستم. اما سمی که از خارج بر این اومده، من ضامنم دیگه. مرحوم شهید اول یه قید شهید ثانی میگه من الالت المقتص به اون آلت فی طرف، اما لو کان القصاص فی نفس اساء، گناه کرده، استوفا، قصاص محقق شده، ولا شیء علیه، هیچ مسئولیت دیگه متوجه او نیست. این بیان شهید اول. چه شهید ثانی؟ خب این عبارت لمعه در مسالک الافهام میگه لو فرز استیفاءه بالمسموم فما تل مختص من، اگه فرض بشه که این بنده خدا با یک آلتی که مسموم بوده قصاص عذر رو جاری کرد، بعد بر اثر این سم این بنده خدا دنیا بره، فلا قصاصه، قصاصی نیست. اونجا گفته زمن المختصه، درسته؟ خب ضمانت در چه حدیه؟ هرچی که پیش اومد دیگه. اگه من قصیر خواستم قصاص عذر کنم به خاطر اینکه عرضم به حضور شما سم زده بودم، این مرد، بازم انگشتش قطع کنم سم سرایت به بدنش کرد مرد، میگه فلا قصاصه. میگه چرا؟ میگه لأنه مات من مستحق و غیر مستحق، شمشیره حقش بود، سم حقش نبود. یجب نصف دیته، نصف دیه شو بهش میدیم چون غیر مستحقش نصفش بوده. یجب نصف دیته علی المستوفی ان کان هو الولی، اگه اجرا کننده خود ولی بوده باشه. لو علم ان مثله، میگه حتی اگه بدونه که مثل این کاری که سم به این بخواد بزنه باعث میشه بنده خدا بمیره، میگه نصف دیه رو میده و میزنه. لو علم ان مثله یوجب الموت اقتص منه یا اقتص منه بعد ان يرد علیه نصف دیته، من انگوش شما رو میخوام قطع کنم به خاطر قصاص عضو، میدونم که این کاری که من میکنم، سمی که به این شمشیر زدم، این باعث میشه که این دست رو که قطع کنم شما بمیری، نصف دیت رو میدم میکشمت. نه اون حرفی که صاحب جواهر میگه اقتصا، اون که شما داره میگه، اتفاق صاحب جواهر ایراده به شهید ثانی داره، میگه شهید ثانی در مسالک میگه که نه، و در حالی که همین فرضی که الان شما داره میگیر ایشون میگه، یعنی بعد از اینکه ما طرفو کشتیم به خاطر اینکه علم داشتیم نصف دیه رو به خانوادش میدیم میکشیمش، ایشون اصلا قالب قصاص نیست. نه اصلا قالب قصاص نیست. میگه لو علم، کی علم؟ ولی ان مثله یوجب الموت اقتص منه قصاص میشود از ولی. خب یعنی اینو بگیم هم حرف صاحب جواهر میشه، درسته؟ بعد ان یرد علیه نصف دیته، صاحب جواهری نفهمیده، الان عبارتش میگه ما رو بنویسید، صاحب جواهر همینو میگه، یعنی میگه که ما میتونیم بکشیمش، اما بعدن بالا گفته فلا قصاصه، درسته؟ اینجا هم که گفته که ان کان هو الولی، خب یعنی عبارت بالا رو باید حمل کنیم بر جایی که علم نداشته، عبارت پایین رو باید علم کنیم در هم که جایی که چی؟ علم داشته، درسته؟ اما ظاهر عبارت اینو نمیگه. صاحب جواهر تعبیرش اینه، تعبیر صاحب جواهر اینه که میگه یقتلو نه یقتصو. ببینید تعبیر ایشون اینه که میگه که لو کانت الالت مسمومتا، اگه آلت سمی باشه، فحصلت منها از اون آلت سمی جنایتون به سبب سم زمنهو، این عبارت شاید اول، زمنهو الولی المباشرو مع العلم بلا خلاف هم ولی اشکال، فیدفعو نصف دیه الیه، نصف دیه رو به اون بنده خدا که مرد میدیم، لأن موتهو کان من امرین احدهما مضمون و الاخر غیر مضمون، مستحق غیر مستحق، او یقتلو بعد کی یقتلو ولی بعد رد نصف دیت الیه الالولی. خب در ادامهش میگه و من ذالک کلهی یعلم ما فی المسالک، از این حرفایی که ما زدیم دانسته میشود اون ایرادی که تو مسالک هست. مگه چی گفته تو مسالک؟ من انه لا قصاص علیه لو مات لان تلفه من مستحق و غیر مستحق فیجب علیه نصف دیته و انه لو علم ان مثله، اصلا هم نکرده بر جایی که اصلا جایی هم نکرده بر جایی که علم داشته و علم نداشته و الا میشه این عبارت خودش دیگه، دیگه ایراد به مسالک نیست که علم داره بکشنده بودن، کشنده بودن سم از الان که من علم دارم کشنده است، میتونم اینو کارو بکنم نصف دیه رو بدم. لو علم، اگر بگیم این علم اون بیانی که شما گفتید الان باشه، خب با عبارت جواهر یکی شد دیگه، دیگه و من ذالک کله یعلم و ما فی المسالک،
شهید سم میگه جایی که علم به کشنده بودن داشته باشه، صاحب جواهر میگه بعد علم به سم داشته باشه، بعد بدن کشنده این نامه
سم دیگه. میتونیم اینجوری هم تفکیک قائل بشیم که بعدش صاحب جواهر میگه نحو ما سمعت، نحو ما سمعته سابقا فی مالا و جرح مرتدن فاسلما، یه مرتدی رو من با شمشیر مجروح کردم، اسلام میاره، ثم جرحه آخر، نفر بعدی میزنه، فماته من سرایت الجراحتین، یکیش به خاطر ارتدادش بوده، یک زمان ارتداد بود، یک زمان اسلام بوده، اونجا چی گفته بودیم؟ قصاص نداره دیگه، نصف دیش باید پرداخت بشه. و کزل حال لو سر سم فجنا علا عضو آخر، سم بیاد این دست رو قطع کردیم، این دست هم فلج شد به خاطر سم، ولم يؤد الى الموت، ولی نمرده، فانه يزمن ما جنى عليه السم دیتن و قصاصا. ایشون هم یعنی بیان شما رو گرفتم، ولی بعیده که یعنی بعیده که ایشون دقتش به این باشه. آقای سپاسی میگه که صاحب جواهر میگه علم به سم باشه، ما میتونیم نصف دیه رو بدیم و عرضم به حضور شما، خب اگه ما این باشه که شما دارید میگید که صاحب جواهر میگه، خب نتیجهش این میشه که فیدفع نصف دیت الیه لان موته فلان احد فیدفع او یقتل، درسته؟ بعد رد نصف دیت الیه، یعنی یقتل و ولی دیگه تو عبارت ایشون. خب تو عبارت مسالک چی؟ لو علم ولی ان مثله یوجب الموت، خب سم کشنده دیگه، هر سمی نیست میدونم، اما منظور از این سمی که تو این عبارت ها میاد یعنی سم کشنده دیگه. لو علم ان مثله، مثل این سم، یوجب الموت اقتص من، خب قصاص که داره میگه برای فرد اولو میگه دیگه، اون بحث دیگه یه، اون بحث دیگه یه، چون میخواد نظر پایین تر هست، نظر علامه رو تو قواعد مفصل باشه. میدونم نمیخوام کلوری هرچی که بالا باشه دیگه. میدونم لو کان المستوفی غیر الولی، ولی نبوده، دادیار دادگاه بوده. فزمانو علی الولی، اگه شمشیری که بهش داده سمی بوده اون نمیدونسته. ولو علما فکل ولی مثل خب نه کل ولی هر چی اون بالا بگیم دیگه. بالا گفتیم یا نصف دیگه رو باید بده، بالا گفته دو تا کار میکنیم. یه کارش اینه که اصلا قصاص میگه نمیشه، یعنی در جایی که سم باشه قصاص نمیشه، مگر اینکه مجید میگه بگیم که تفاوت عبارت در اینه که علم به کشنده بودن اول داشته باشم این میشه قتل عمد و این خوبه. از اول که این سمو میزنم علم به کشنده بودنش دارم، اما به طور کلی آغشته کردن به سم فقط مستلزم قصاص نیست. صاحب جوار میگه نه، علم به سم مستلزم چیه؟ قصاص است. این خوبه، یعنی عبارتو بعضی ها برای این عبارتو نتونه حل کنن گفتن که و من ذالکه کلهی یعلم و ما فی المسالک، یعنی یظهرو، یعنی از حرفای من حرفای شیستانی هم میفهمید شما، خلاف عبارت یعلم و ما فی المسالک یعنی اشاره به اشکال داره، یعنی فیه نظرون اینجوری بگیم میشه. خب بنویسید یه بار خارج جنبندیشو بگم اینا که تو بحث نبودید. یعنی بحث در مورد اینه که اگر شخصی این آلت و ابزار رو مسموم کنه، آلت و ابزار رو مسموم کنه، تکلیف چیه؟ یا در قصاص عضو یا در قصاص نفس. شهید اول عبارتش این است که لو حصل منها جنایتون به سم زمن المختص. این عبارت هم شامل قصاص عضو میشه هم شامل قصاص نفس میشه، زامن است. اما شهید ثانی عبارات شهید اول رو اینگونه حمل میکنه، ضمانت در قصاص عضو، در قصاص نفس میگه هیچ ضمانتی وجود ندارد، در جای قصاص قصاص نفس باشه. عبارت صاحب شرایع هم میگه که فی قصاص طرف، بحث رو برده تو قصاص طرف، اصلا تو قصاص نفس نبوده. بحث ایشون چیه؟ لو جنا باشد و تعتبر الالت و خصوصا فی طرف، یعنی عبارت ایشون هم شامل قصاص نفس میشه هم شامل قصاص عضو میشه. لذا این که اوشون بحث رو برده تو قصاص عضو دلیل بر این نیست که شهید اول هم منظورش قصاص چی باشه؟ عضو باشه. آقا کاری که همون سم رو میپاشیم رو بدنش میشه دیگه؟
کار قصاص نفس یعنی باید بمیره. شما نهایتاً جنایت بر میت کردید.
احسن تو. حداقلش از باب جنایت بر میت ضامن است. اینو نمیگه ضامن نیست. میگه اساء و استوفا ولا شیء علیه. نه 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 کلی میگن. اتا تسچنج غیر تعذیر چی دیگه نداره؟ کسی که الان مثلا قصاص عضو که نداره، قصاص نفس که نداره، خب تعذیر هم نگفته ایشون. خب البته تو قانون تعذیر رو گفته. بعدن هم جالب اینه که ایشون در بعدی هم همینو میگه، لو یقتصو بالآلت الکالته فیعصمو لو فعل ولا شیء علیه سواهو، هیچ چی نیست بهش و این با عبارت نمیسازه و او ضامن است و نهایتاً چون موردی برای اجرای زمان وجود ندارد شخص باید چیکار کنه؟ عرضم ما خب اگر دیه رو الان شما در جایی که عرضم بود قصاص نفس باشه من کاری کنم که بدن طرف همه سوراخ سوراخ شده باشه، حد که حرمت مؤمن شده باشه، خب در این موارد چون از باب جنایت، خب جنایت بر میت نیست که، حی بوده دیگه.
یعنی در واقع خود میکشه تا این
در واقع اینه که این هنوز قصاص نشده، یعنی قطع صورت گرفته.
قطع رو نمیگیم، بحث سوراخ سوراخ کردن بدن شخصه. الان بعضی از سما هست، مثل سمای فسفوری که شخص رو کلا نابود میکنه، بدنش میپوکنه کلا.
الان
قرار بود کشته بشه، قرار اما قرار نشد که کلا نابودش کنیم. که بگیم حالا که ما کشته بشی یه نارنجک میذاریم تو لباست، این حق نداریم که. تو بابا این که کشته شد، بعد کشتن مسلش که نمیتونیم بکنیم که.
قصاص
نگیره،
اینو کشته. ولی این که قرار بود این قصاص بشه
بمیره، ولی این گرفت اینو کشته، این باید این خودش الان قصاص بشه. نه نمیشه، چرا قصاص بشه؟ کشته شدن که حقش بوده دیگه، تو قصاص نفس که کشته شده حقش دیگه. بحث ما عوارض مازاد بر قتله، عوارض قتل که بحثی نداریم ما. که سم باعث کشته شدن او بشه که ما مشکل نداریم که، درسته؟ چون بالاخره باید کشته میشد، نهایتا گناه کرده. مثل این که شخصی باید منتظر باشه که حاکم رأی صادر کنه، میره مقتولو میکشه، پول میده تو زندان میکشنش. اگر رأی دادگاه به اعدام بخواد باشه، این ضامن نفس نیسته، نهایتا به خاطر تخطی که کرده تعزیر میشه. اما ضامن دیه و ضامن قصاب، اگر رأی دادگاه به این تعلق بگیره که نه این حکم اعدام بر این ثابت نمیشه و این تبرئه بشه، شما قاتلی و قصاص میشه. اما اگه حکم ثابت بشه، نه. بعضی اون قائل میدن قبل از اثبات حکم، چون قصاص ثابت نبوده شما قاتلی. اون ده مشهور نیست. بنویسید. شد مصنف در ما نحن فی می فرمایند لو حصل منها جنایتون به سم زمن المختص و ظاهر عبارت مصنف این است که اگر به واسطه آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص به سم جنایتی بر مقتص منه عارض شود، بیلگول قصاص کننده ضامن می باشد. و این عبارت مطلق بوده و تعمیم داشته، لذا شامل قصاص در نفس و قصاص در عضو می شود. بنابراین اگر شخصی در اجرای قصاص نفس به واسطه آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص به سم باعث گردد بدن مقتص منه نابود شود یا به سرعت بوی تعفن در آن ظاهر گردد، ویرگول، ضامن می باشد. ولیکن مرحوم شهید ثانی عبارت مصنف را ناظر به قصاص عضو دانستند. و در مورد قصاص نفس می‌فرمایند لو کان القصاص فی النفس اساء و استوفا ولا شیء علیه. و شاید وجه این تفصیل آن باشد که عنوان زمان در مانحنفی در فرض قصاص نفس معنا ندارد، چون نهایتاً از باب جنایت بر میت خواهد بود و در جنایت بر میت دیه ساب و در جنایت بر میت تعذیر از باب انجام فعل حرام ویلگول ثابت می‌گردد. این فائده سوم از فائده تو سالس، فائده رابع، فائده چهارم. این بحثی که امروز توضیح دادم و تو فایده چهارم میخوایم بحث کنیم که اگر جنایتی که عارض میشود بر در قصاص عضو از دو حالت خارج نیست، یا جنایت بر عضو دیگر است یا جنایت بر نفس است. اگر جنایت بر عضو دیگر باشد آیا او اجازه قصاص دارد یا ندارد؟ اگر جنایت بر نفس باشد آیا قصاص دارد یا نه؟ همینا که امروز توضیح داده بودیم، و ولی چون مطلبش مهمه باید عبارت مسائل رو کامل بگیم، بنویسید عبارت صاحب جواهر هم بگیم، بعد جنبندی کنه. همینا که امروز توضیح دادم هست و خواستم تو بحث باشید و بتونید عبارت رو صدر و ذیلش رو با هم جمع کنید که در جنایت بر عضو بخواد باشه و من دست طرف رو قطع کردم به خاطر سم، دست دیگه چی شده؟ فلج شده. آیا قصاص عضو ثابته در صورتی که من علم به سم داشته باشم یا نداشته باشم؟ در صورتی که ولی مجری باشد یا ولی مجری نباشد؟ یه عبارتی هم از مرحوم علامه تو قواعد آورده که البته فقط مطالعه کنه، نیاز به بحث نداره. ایشون اومده بین ولی و غیر ولی تفصیل قائل شده، که حالا چون دیگه از بحث ما به درازا میکشه بحثش نمیگم، حالا فردا من فایده چهارم بحث. والحمدلله رب العالمین.